ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رهبر گروه حکومت اسلامی در پیامی از اعضای این گروه خواست از موصل عقب نشینی نکنند. ترکیه بیشتر از 1200 نفر از نظامیان شاغل در ژاندارمری را برکنار کرد. و دو سرباز ارتش آمریکا در شمال افغانستان کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. ابوبکر بغدادی رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در پیامی منسوب به او از هوادارانش خواسته است در برابر عملیات ارتش عراق مقاومت کنند. البغدادی در این پیام صوتی منتسب به او از مردم استان نینوا و همچنین اعضای داعش در موصل خواسته است تا در برابر حملات عقب نشینی نکنند. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره جراحت یا مرگ البغدادی منتشر شده بود و اصالت پیام صوتی جدید هم هنوز از سوی مقام‌های رسمی تایید نشده است. در تحولی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه پس از نشستی غیرعلنی اقدام داعش را در استفاده از شهروندان موصل به عنوان سپر انسانی محکوم کرد. به گفته مقام‌های نظامی عراق، نیروهای این کشور در حال تثبیت مواضع خود در شرق موصل هستند و از جنوب نیز به سوی این شهر در حرکتند. وزارت کشور ترکیه روز پنجشنبه از برکناری 1218 نفر از نظامیان شاغل در بخش ژاندارمری این کشور خبر داد. از میان افراد 419 نفر در بخش فرماندهی ژاندارمری فعالیت می کنند. این افراد در ادامه سازی‌های رویداده در بخش‌های نظامی و دولتی ترکیه پس از کودتای نافرجام تیر ماه گذشته این کشور از کار برکنار شدند. از زمان وقوع کودتای نافرجام بیش از 100 هزار نفر در ترکیه از مشاغل خود برکنار شدند و نزدیک به 37 هزار نفر نیز بازداشت شدند. دولت ترکیه این افراد را به عضویت در شبکه هواداران فتح‌الله گلن روحانی ناراضی مقیم آمریکا متهم کرده است. آقای گلن دست داشتن در کودتا را رد کرده است. ارتش آمریکا از کشته شدن دو سرباز این کشور و زخمی شدن دو سرباز دیگر در جریان عملیاتی در ولایت قندوز افغانستان خبر داد. در بیانیه ارتش آمریکا گفته شده است که این سربازان در حال مشاوره و کمک به نظامیان افغان برای پاکسازی مناطق در اختیار طالبان بودند که هدف حمله قرار گرفتند. هنوز گروهی مسئولیت کشته شدن این افراد را بر عهده نگرفته است. ولایت قندوز در ماه‌های اخیر شاهد حملات متعدد شبه نظامیان طالبان بوده است. هزاران نظامی آمریکایی در قالب نیروهای ناتو برای کمک، مشاوره و آماده سازی نظامیان افغان در افغانستان حضور دارند. ساعت 14:03 در ایران هست. شنوندگی رادیو فردا هستید، رادیو که میتونید با اون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بفرستید. دعوت میکنم در ادامه شنونده قسمتی دیگر از ویژه برنامه‌های انتخابات آمریکا باشید. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States. آیا به طور تاریخی نگاه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به ایران متفاوت است؟ کیوان حسینی در این برنامه ویژه تاریخ روابط این دو حزب را با ایران بررسی می‌کند.
دموکرات‌ها به دنبال تغییر رژیم در ایرانند. جمهوری‌خواهان می‌خواهند به ایران حمله کنند. یا نه، جمهوری‌خواهان اهل معامله‌اند، مذاکره می‌کنند. دموکرات‌ها به حقوق بشر اهمیت می‌دهند و جمهوری‌خواهان به نفت. دموکرات‌ها باعث شدند انقلاب شود. جمهوری‌خواهان شاه را دوست داشتند. همه این گزاره‌های گاه متناقض و کلی از جمله تصوراتی هستند که معمولاً برای بخشی از افکار عمومی ایرانیان به یک باور قطعی تبدیل شده. به بیان دیگر درباره روابط دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با ایران پیش‌فرض‌هایی وجود دارند که بخشیشان در گذشته روابط این دو حزب با ایرانیان ریشه دارند. این پیش‌فرض‌ها تا چه اندازه درست هستند و این دو حزب در بستر تاریخی روابط دو کشور چه تفاوت‌هایی با هم داشتند؟ برای پاسخ به این سوال شاید نیاز نباشد که روابط دو کشور را از نقطه آغازش بررسی کنیم، چرا که این روابط تا جنگ جهانی دوم برای هر دو کشور اهمیت و معنای خارق‌العاده‌ای نداشته است. مارک گازیوروفسکی، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تولین در آمریکا و کارشناس روابط آمریکا و ایران، میگوید
تا قبل از جنگ جهانی دوم آمریکا در خاورمیانه هیچ گونه نقش مهمی نداشت. ما حتی سفیر در ایران نداشتیم و سفارت آمریکا در ایران توسط یک دیپلمات با رتبه پایین‌تر اداره می‌شد. تنها مسئله آمریکا در آن زمان تعداد انگشت شماری از مبلغین مذهبی و باستانشناسان بودند که در ایران فعالیت می‌کردند. در باقی نقاط خاورمیانه هم وضع به همین شکل بود.
اما در پی جنگ جهانی دوم نه تنها پای رئیس جمهوری آمریکا به تهران باز شد، بلکه خیلی زود موقعیت این کشور در عرصه بین المللی نیز تغییر کرد. این تحول از چشم دولت مردان ایرانی دور نماند. شاید یکی از نخستین نشانه های این تغییر موقعیت نامه ایست که رضا شاه پهلوی در آخرین روزهای سلطنتش برای رئیس جمهوری آمریکا نوشت. رضا شاه وقتی با هجوم قوای شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب روبرو شد، دست به دامان فرانکلین روزولت شد که البته به نتیجه‌ای نرسید. نقطه عطف روابط دو کشور اما خیلی زود بعد از جنگ رقم خورد، زمانی که قوای شوروی نه تنها شمال ایران را تخلیه نمی کردند، بلکه با تأسیس یک حکومت محلی وابسته در آذربایجان ایران اقتدار دولت مرکزی را در تهران به شکلی جدی زیر سوال بردند. در نگاه اندرو اسکات کوپر، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب پادشاهان نفت، از همین زمان میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر سیاست آمریکا در ایران اختلاف نظرهایی نمایان شد.
در این مقطع به نظر من دموکرات‌ها بیشتر طرفدار حمایت از ایران در برابر شوروی بودند، اما در حزب جمهوری‌خواه هنوز ایده انزوا طلبی آمریکا هواداران جدی داشت و علاقه‌ای نداشتند که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا هیچ گونه تعهد بین‌المللی را بپذیرد.
بر سر نقش آمریکا در خروج نیروهای شوروی از ایران در این مقطع اختلاف نظر هست، اما به هر حال هری ترومن، رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در این زمان، بعدها مدعی شد که این اتفاق در پی اولتیماتومی رخ داده که او به شوروی ارائه کرده است. هرچند که صحت این ادعا با تردید برخی مورخین روبروست، اما به هر حال از اینجای کار دست کم دموکرات‌های آمریکایی نشان دادند که دوران تازه‌ای از روابط ایران و آمریکا آغاز شده است. بعد از آذربایجان در فاصله کوتاهی وقایعی رخ دادند که نه تنها روابط دو کشور را زیر و رو کردند، بلکه به مبنای کهنه‌ای تبدیل شدند برای تصوراتی که از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در ذهن ایرانیان شکل گرفته. در سال 1330 محمد مصدق در ایران به قدرت رسید. او نفت را ملی کرد و به دلیل مخالفت بریتانیا بحرانی سیاسی کشور را برای ماه‌های متوالی درگیر خود کرد، تا اینکه در روز 30 تیر سال 31 محمد رضا شاه مصدق را برکنار کرد و با اعتراض‌های گسترده مردمی ناچار به عقب نشینی شد. چنان که مارک گازیوروفسکی، نویسنده کتاب محمد مصدق و کودتای 1953 در ایران، میگوید خبرهای این روز تأثیری مهم بر سیاستمداران عالی رتبه آمریکایی گذاشت.
وقایع 30 تیر ناگهان سیاستمداران آمریکایی را از خواب بیدار کرد، چرا که حزب توده در آن وقایع نقش بسیار مهمی بازی کرده بود. بعد از 30 تیر بود که در واشنگتن این سال به طور جدی مطرح شد که آمریکا باید چه کار کند، و در همین زمان که هنوز دموکرات‌ها در کاخ سفید بودند، مسئله انجام یک کودتا مطرح شد، اما در نهایت آنها تصمیم گرفتند که کودتا نکنند.
همزمان با این تحولات جمهوری خواهان خود را برای مبارزات انتخاباتی سال 1952 و پایان دادن به حکومت 24 ساله دموکرات ها در آمریکا آماده می کردند. رقیب هری ترومن کسی نبود جز دوایت آیزنهاور، فرمانده عالی نیروهای متفقین در اروپا. دو تن از نزدیکان او در کمپین انتخاباتی دو برادر بودند به نامهای جان فاستر و آلن دالس. استفان کینزر نویسنده کتاب برادران که به فعالیت‌های این دو تن اختصاص دارد می‌گوید در زمان ملی کردن نفت در ایران برادران دالس وکلای دادگستری بودند و برای یک دفتر وکالت بزرگ در نیویورک کار می‌کردند.
آنها وکالت یک شرکت بانکی بزرگ را بر عهده داشتند که سرمایه گذاری بزرگی در شرکت نفت ایران و انگلیس انجام داده بود. وقتی نفت ملی شد، این بانک ضرر هنگفتی متحمل شد که برادران دالس را بسیار عصبانی کرد. آنها همچنین در یک پروژه توسعه که قرار بود در ایران اجرا شود، وکالت شرکت آمریکایی را بر عهده داشتند. آلن دالس برای این پروژه به ایران هم سفر کرد و حتی شاه را به نیویورک برد و سرانجام در سال 1949 او را راضی کرد که قرارداد را امضا کند. مصدق وقتی به قدرت رسید این قرارداد را هم ملغا کرد. برادران دالس به مصدق به چشم یک دشمن نگاه می کردند و شاه را دوست خود می دیدند.
در جریان مبارزات انتخاباتی سال 52 این دو برادر عملاً چهره‌های بانفوذ و مهم حزب جمهوری خواه بودند و اینجا بود که آنها نقد تند حزب دموکرات به دلیل سیاست خارجی ترومن در ایران را به مبارزه انتخاباتی تزریق کردند. مارک گازیوروفسکی معتقد است این آغاز اختلافات عمیق دموکرات ها و جمهوری خواهان بر سر ایران بوده.
It was, I would say, really when the presidential campaign of 1952.
وقتی کمپین انتخاباتی سال 1952 شروع شد و جلو رفت، اختلاف میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هم بر سر ایران علنی شد. در همان زمان کرمیت روزولت از شاخه جمهوری‌خواهان خانواده روزولت در یک گزارش به CIA از سیاست آمریکا در ایران انتقاد کرده بود و آلن دالس هم از او حمایت کرده بود. اختلاف هم به شکل واضحی حزبی بود. اختلاف دموکرات ها با جمهوری خواهان.
در نهایت جمهوری خواهان انتخابات را بردند و آیزنهاور به کاخ سفید راه یافت. او برادر بزرگتر یعنی جان فاستر دالس را به عنوان وزیر خارجه و برادر کوچکتر یعنی آلن دالس را به عنوان رئیس CIA انتخاب کرد. چنان که در کتاب‌های مارک گازیوروفسکی و استفان کینزر درباره وقایع سال 32 آمده، آنها حتی قبل از مراسم سوگند ریاست جمهوری برنامه‌ریزی برای یک کودتا علیه محمد مصدق را آغاز کردند. آنها در 28 مرداد 32 با کمک مخالفان داخلی محمد مصدق را سرنگون کردند و محمد رضا شاه را از سقوط کامل نجات دادند. اینکه دموکرات‌ها به کودتا تن ندادند و جمهوری‌خواهان این کار را کردند نه از چشم طرفداران مصدق و جبهه ملی دور ماند و نه از نگاه شخص شاه.
اول اینکه کاملا روشن بود که این سیاست خارجی حزب جمهوری خواه است و در تضاد با حزب دموکرات. بعد از کودتا شاه در موقعیت بسیار بهتری بود. او از دست مصدق قدرتمند خلاص شده بود و خیلی زود زاهدی را هم کنار زد. اضافه بر این آمریکا هم بعد از کودتا به ایران کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ای کرد. درآمد نفتی ایران هم در سالهای بعد از کودتا به شکل قابل توجهی از دوران پیش از کودتا بیشتر شد. از نگاه شاه همه اینها به خاطر سیاست جمهوری خواهان بود نه دموکرات ها. آنها عملا شاه را به این دیکتاتوری تبدیل کردند که همه می دانید. او هم قدردان بود چرا که آمریکا او را به این موقعیت قدرتمند رسانده بود.
Was, you know, empowering him so much.
از اینجا دوره‌ای ویژه از روابط ایران و آمریکا آغاز شد که تا انقلاب سال 57 ادامه داشت. روابطی که نه تنها باورهای عمومی درباره دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را عمق بخشید، بلکه در نهایت به دلیل آنچه در سال 57 رخ داد، خود به شاهدی تبدیل شد برای اینکه این دو حزب رویکردهای کاملا متفاوت در قبال ایران در پیش گرفتند. در بخش بعدی این برنامه ویژه سالهای قدرت محمد رضا شاه و روابطش را با دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بعد از کودتای 28 مرداد بررسی می‌کنیم.